نسبت به این کار داریم.
بله کاملا درست، نکته درستی هستش. فقط اتفاقات مهم فناوری باید با پیوست رسانه‌ای و با تعبیین دقیق و درست انجام بشه. مثلا امروز روزی می‌بینیم که وقتی که کشورها مورد هجوم قرار می‌گیرن، از تمام ابعاد این هجوم اتفاق می‌افته و بعد از اینکه موفقیتی هم اتفاق می‌افته، بعد از اینم که تلاشی صورت می‌گیره، دستاوردی حاصل میشه، خیلی ها شروع می‌کنن به سمت اینکه این دستاورد رو پنهان بکنن، مطرح نکنن یا به طریقی ضربه بزنن یا منحرف بکنن، که این لازم استش که کامل تبیین بشه. ما هم تمام تلاشمون هستش که انشالله گام به گام اتفاق مثبتی که در کشور میفته تو حوزه صنعت فضایی، البته با رعایت تمام مسائل مربوط به حفاظت کلام و محرمانگی موضوعات، سعی میکنیم که در حدی که لازم هستش اطلاع‌رسانی بکنیم، تبیین بکنیم ابعادش رو. یه نکته مهم این هستش که به هر حال ما در حال توسعه فناوری هستیم و باید دانشمندانمون، محققینمون یک آرامش فکری داشته باشن مبنی بر این که کارهایی که دارن انجام میدن رو بتونه حاشیه و با تمرکز بالا انجام بدن. گاهی اوقات مسائل رسانه‌ای ممکنه این محقق دانشمند ما رو تو یک فضای حاشیه‌ای ببره، تمرکزش رو از بین ببره. خیلی وقتا تو صنعت به ویژه صنعت فضایی این خیلی در واقع به نوعی پرتکرار هستش که خواهی اوقات با یک کوچکترین خطایی یک مسئله پیش میاد که اون کاری که باید انجام بشه به درستی انجام نمیشه و به سرانجام نمیرسه. و خب گاهی تو این شرایط رسانه ها بعضا میان و رسانه هایی که میان ضربه بزنن میان و فضا رو مسموم میکنن، ذهن دانشمند و ذهن محقق و مهندس ما رو خراب میکنن مبدی بر این که آقا این نمیتونید و شما این توامندی رو ندارید که این صنعت رو به تنهایی ببرید جلو. باید ما تو این جور موارد هم خیلی مراقبت بکنیم و در تبیین مسائل رسانه‌ای همه ابعاد رو در نظر بگیریم.
عرض بنده هم همین بود که یک نگاه حرفه‌ای رسانه‌ای داشته باشیم به این موضوع که متوجه باشن که علارغم همه تحریم‌ها، قدرت ایران، قدرت مردم ایرانه و قدرت پنهانی که در ذهن و دانش ایرانی ها وجود داره. بالاخره ما که بسیار لذتش رو بردیم و کیف کردیم و جا داره واقعا به شما همکاران ارزشمندتون و در سطح همه دانشمندان عزیز ایرانی تبریک بگیم. ایشالله تا با چنین بادا و همیشه این خبرهای خوب رو بشن.
انشالله انشالله.
لطف دارید،
خیلی ممنونم، خوشحال
شدم.
سپاسگزارم.
خیلی ممنون. خیلی
ممنون.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی
خون تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر بداران، شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی. وجدانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی. جان من تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم. دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
صبح خیر هموطنان عزیزم، از تهران قلب ایران همیشه سرافراز پایتخت جمهوری اسلامی ایران صدای ما رو میشنوید و این مجله صبحگاهی روزی نو از شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دو خط ارتباطی برنامه در اختیارتون هست، سامانه پیامک 3637، شماره تلفن 22652525، و ما کنارتونیم تا حدود 8 صبح. امروز داریم از قند و شکر صحبت میکنیم. میدونید که یکی از صنایع مهمه توی کشورها، ولی ما یه کوچولو ریستر به این موضوع نگاه کردیم، رفتیم توی دل خونه ها و سبک غذایی هر کدوم از ما که چقدر در طول هفته، ماه، سال قند و شکر مصرف میکنیم، و حالا اون قند و شکریه که میبینیم چقدر از این قند، قند پنهانه توی مواد غذایی که روزانه دریافت میشه، و حالا چه تبعات سلامتی و هزینه های اقتصادی رو چه برای خانوار چه دولت ها داره. اینم موضوعیه که بهش میپردازیم.
من به دلیل اینکه قند خونم پایینه مجبورم که از قند و شکر استفاده کنم، وگرنه میدونم مضراتشو.
قند کمتر مصرف کنید. چی مصرف کنید؟ تنها ماده غذایی که خداوند در جهان نام برده، گفته فیه شفاءٌ للناس، عسل هست. اگه ما صبح به صبح روزی یه قاشق عسل بخوریم، چقدر شغل ایجاد میشه و چقدر مریضی ها کم میشه. نسخه‌شو کی داده؟ خداوند. عسل برای کی خوب هست؟ برای للناس، زن، مرد، پیر، جوان. کدوم عسل؟ میگین عسل گرونه. عزیز من، 10 تا النگو داری؟ یکیشو بفروش، 10 سال عسل بخور. فرش خونه تو عوض نکن، تلویزیون خونه همینی که هست خوبه، اما جسمت سالم باشه. دوم، امام علی علیه السلام میفرماید صبحا ناشتا 21 عدد مویز سرخ بخورید. مویز تمام انگورهای دانه درشت که هسته داره، اگه خشک بشه میشه مویز.
واقعا بعضی اوقات این عادت‌های ریزه که میتونه سبک زندگی ما رو تغییر بده. 915-3590 گفته هزینه عوارض شکر صدها برابر خرید شکره، با اذیتی که میشی و گرونی معالجه و عوارضی که داره و خیلی چیزایی دیگه. دوست عزیزمون برام پیامک زدن، آقای خانم ریحانی گفتن که به بحث دیابت کودکان هم بپردازین. خیلی از این فست‌فودها و غذاهایی که خورده میشه، کیک و شکلات و بستنی و شیرینی، قند پنهانی داره که منجر به چاقی میشه، سن دیابت رو خیلی پایین آورده و ما نیروی کار زبده و فعال و چابک رو از دست میدیم. این یعنی بهره‌وری پایین، یعنی ورشکستگی اقتصادی. ۹۱۱ ۳۴ ۲۰ گفتن که چند سالی هست که به هرم غذایی توجه شده، درج میشه روی بسته های مواد خوراکی. اگر به اون دقت کنیم شاید در انتخاب سالم به خودمون کمک کنیم. خب میخوایم که از حوزه اقتصاد سلامت به این موضوع نگاه کنیم، مصرف قند و شکر و حالا تولیدی که در کشورمون هست و اینکه ما در حوزه تغذیه و سلامت چطور باید به این موضوع نگاه کنیم که وجه اقتصاد سلامت اون مورد توجه قرار بگیره. آقای خیرخواه، بریم سراغ گفته بود.
بسیار خوب، تا صحبت از قند و شکر میشه، خب ممکنه هزاران، واقعا میخوام بگم هزاران موضوع به ذهن آدم بیاد، از تولید و کشتش بگیرید، داخلی، خارجی، فراوری، همونطور که در مقدمه توضیحات بله. شما بود، مزراتش، اقتصادش، کوپانی بود یه موقعی ولی الان فراوانه. ولی اونچه که در دنیا مطرح هست به اهمیت این موضوع برای سلامت و دلایل مختلفه. ما از طریق میوه‌جات هم قند دریافت میکنیم، از طریق شیرینی، از طریق لبنیات که به لاکتوز یا ساکاروز هم که در شکر قند شکرهای رومیزی مطرحه. یه شاره این جمله آخری داشتید که دنیا روی نیستگاه ایستاده، در اروپا به خصوص، رامونی که شما یه حب قند، یه شکلات، یک نسکافه رو میل میکنید، هر چیزی که این فرآورده داخلش باشه مقدار مجاز روزانش براتون نوشته شده. ما مهمترین خطر هم دیابته. آیا وجود این همه طعم و رنگ و خوراکی ها تو گزارش خانم علاقمندم بود ما رو باید به این سمت ببره که هرچی کشش داریم مصرف بکنیم، یا اینکه باید آگاهانه با این پدیده رو بروشیم؟ خانم دانشبودی مشاور ارشد حوزه تغذیه بیشتر به ما خواهند گفت از محصولی که هم در ایران تولید میکنیم، هم وارد میکنیم، هم در اشکال مختلف خودشون نشون میده، حتی در بستنی.
آخه
اینم هست. خانم دانشبازی سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر.
منم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما، همینطور شنونده های خوب برنامه در خدمتتون هستم.
بیشتر از شما بشنویم، هم از این قندها که حالا به عنوان قند افزوده است، هم قند طبیعی که دربارش بیشتر گفته میشه، انواع غلات و کلوچه و کیک و نوشابه و غیره و زالک هم با هزار یک داستان خودشون رو سعی میکنن که بیارن توی سبد مصرف افراد. واقعا دانش امروز به ما میگه چطور میتونیم هم اینها رو حفظ کنیم هم سلامتمون رو؟
بله، همونطور که فرمودین یکی از پرطرفدارترین محصولات غذایی که این روزها تو بازار میبینیم شکلات ها، شیرینی ها و قند ها هستن.
بله.
نکته که باید بهتون اشاره بکنم اینه که سازمان بهداشت جهانی در تمام توصیه هاش، چه بشقاب غذایی، چه هرم غذایی، چیزی که میگه اینه که گروه قندها و شیرینی‌ها گروهی هستند که شما نیاز و ضرورتی به مصرفش ندارید. تنها گروهی هست که ما میگیم شما میتونین حتی اون رو حذف بکنید. در مورد سایر گروه‌های غذایی ما همیشه توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان رژیم‌های حذفی نگیرین. یعنی برعکس این که حتی می‌بینیم بعضی از دوستان این روزها مد شده میرن سراغ رژیم‌های کتوژنیک و گروه غلات رو حذف می‌کنن، ما در مورد قندهای ساده میگیم نیاز و ضرورتی به مصرفش نیست. بدن شما توانایی اینو داره که تمام گروه‌های دیگه غذایی که استفاده می‌کنید، از لبنیات و گوشت‌ها گرفته تا غلات و روغن‌ها، توی بدنتون بیاد و تبدیلش بکنه به قندهای ساده. مشکلی که هست زمانی که شما از قندهای ساده استفاده می‌کنید، قند خون شما بالا میره و بدنتون شروع به تولید انسولین می‌کنه. البته یک بدن سالم. زمانی که انسولین ترشح میشه فرمان ذخیره چربی مخصوصا تو ناحیه شکم و پهلو میده و به مرور زمان اگر شما مصرف شیرینی و شکلات و قندها اینها رو به صورت روزانه داشته باشین و یا حتی به صورت مکرر توی وعده‌های غذاییتون، این نوسانات باعث میشه که سلولای بدن شما توان برداشت قند رو از دست بده. به اصطلاح ما میگیم مقاومت به انسولین، و اگر این اتفاق بیشتر بره جلو و شما به این گرسنگی ها بیشتر جواب بدین، قندها رو بیشتر استفاده بکنین، تبدیل به دیابت میشه. اتفاقی که میفته افرادی که پرطرفدار هستن و طرفدار شیرینی و شکلات هستن یا وعده هاشون جوری هست که این نوسانات قند اتفاق میفته، چیزی که به ما میگه اینه که من ضعف میکنم، من اگر یه چیز شیرین نخورم بدنم میلرزه، در صورتی که اونها افت فشار رو گاهی اشتباه میگیرن با این قضیه و موردی که هست واقعا تک تک سلول های اونها چون توان برداشت قند رو از دست داده گرسنه است. یک فرد چاق، یک فردی که دچار مقاومت به انسولین شده، به واقع تمام سلولاش داره پیام اینو بهش میده که گرسنه، یه شیرینی به من بده، یه قند به هم بده. و تنها راه برای جلوگیری از اون اینه که شما مصرف فیبرها، پروتئین‌ها و حبوبات حتی رو زیاد بکنین تا نوسانات قندتون رو کم بکنین. انسولین یک هورمون معجزه آسا توی زندگی ماست، ولی رد اون توی تمام بیماری‌های مزمن دیده شده. اگر شما بیشتر از نیازتون قند مصرف بکنین، با افزایش ترشح انسولین قطعاً طول عمرتون رو کم کردین، کیفیت زندگی رو کم کردین و وابسته تر میشین. توی شهرهایی مثل شهر یزد، شهرهایی که اهل شیرینی شکلات و بازارش خیلی داغ هست، معمولا شما این پیام از افراد میشنوین که من اگر یه وعده شیرین در طول روز نخورم ضعف میکنم، به شدت گرسنه میشم، دست و پام میلرزه. پس اینو حواستون باشه که اتفاقا ما قرار از زندگی لذت ببریم. خوردن گاه گدار قندها و شیرینی ها هیچ ایرادی نداره تو رژیم غذاییمون، ولی به صورت روزانه سعی کنین تا جایی که میتونین اون رو حذف کنین، نهایتا تا 10% نیازتون. 10% یعنی به طور مثال کسی که باید 2000 کیلوکالری انرژی در طول روز بگیره، یعنی 200 کالریش باید نهایتا قندها باشه. که شما یه شکلات استفاده بکنین میتونیم بگیم که دیگه بیشتر از این نباید بگیرین، در صورت که اگر دقت کنین به دریافت‌های غذاییتون، انواع بیسکویت‌ها، کیک‌ها، بستنی، شیرینی و شکلات‌ها، دریافتتون در طول روز خیلی بیشتر از این شده.
یک نکته خیلی مهمی در همه این مطالب نهفته است. شرکت‌های تولید کننده رفتن به سمت اشاره‌ای که حالا در این صحبت‌ها امروز هم بود، اطلاعاتی رو به مصرف کنندگان میدن که اونها انتخاب کنن حد مجاز مصرف چقدر است. ولی نکته مهمتر اینه، با وجود این چگونه من متوجه بشم متحمل خسارت نشم؟ این بیماری‌ها، این اشکالی که گفتید، مثلا چربی دور شکم، همه دنبال اینن که چطور ممکنه که اندامی متوازن و متناسب داشته باشن. هزینه بره، وقت گیره و مقداری هم گاهی سخت آزاردهنده است. تو حوزه بیماری ها مثل دیابت و شقوق مختلف اون که دیگه همگان میدونیم که چقدر آزاردهنده و پر هزینه و خسارت هست، چگونه میشه این رو تشخیص داد و چطور باید نقطه مطلوب به دست آورد؟ آیا حتما باید به متخصص تغذیه مراجعه کرد یا میتونیم متوجه خودمون باشیم؟
ببینیم، قطعاً چاقی موضعی به چشم هم دیده میشه، ما هر کدوممون متوجه این تغییرات هستیم. حتی اگر میبینین در طول روز شما دچار ضعف و گرسنگی های زیاد میشین، خودش نشون دهنده اینه که وضعیت سلامتتون داره به خطر میفته، حتی قبل از اینکه شاخصهای آزمایشگاهیتون بخواد تغییر بکنه. ولی به طور خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، یه اندازه‌گیری BMI داریم که وزنتون رو تقسیم بر قدرتون به توان دو میکنید. معمولا یه فرد بزرگسال BMIش باید بین 20 تا 25 باشه. اگر بیشتر از این یا کمتر از این بود، باید یه مراجعه‌ای به مشاور داشته باشین ببینین ایراد کار کجاست. البته که این شاخص معمولا برای ایرانی‌ها نیستش و گاهی ما میبینیم مخصوصا تو خانم‌های ایرانی با BMI 23-24 هم چاقی‌های موضعی هست، مخصوصا تو ناحیه شکم و گاهی در ناحیه باسن و پایین تنه. پس زمانی که شما چاقی موضعی رو در خودتون میبینین یا به طور مثال با دستتون شکمتون رو میگیرین و میبینین که این بافت چربی کاملا مشخصه، این نشونه اینه که شما رژیمتون و ورزشتون اون گونه که باید نباشه. شما دریافتیتون با خروجیتون باید برابری بکنه. هر جا که این تعادل و توازن به هم ریخت، ورودیتون زیاد شد، خروجی کم شد، یا حتی برعکس، میشه گفت که سلامت شما در خطر.
خانم دکتر، یه موضوعی وجود داره و اینکه ما چقدر به در واقع ایجاد فرهنگ تغذیه در کشورمون توجه کردیم، یعنی پرورش یک نسل رو داریم برای اینکه به سمت تغذیه سالم پیش ببره. الان میبینیم کم تحرکی رو توی کودکان و نوجوانانمون، از اون طرف چاقی های بیشتری که ایجاد شده و کاهش سن دیابت در کشور. همه اینا هزینه های سربار اقتصادی خواهد داشت، هم برای خانوار هم برای دولت ها. به نظرتون به عنوان یک مشاور تغذیه از کجا باید شروع کنیم؟
من قطعا فکر میکنم همه اینها از دل خانواده میاد، مخصوصا یک مادر آگاه، یک پدر آگاه. قرار نیست خیلی چیزا رو بچه هامون حتی در اطلاعی ازش داشته باشن. وقتی همه اعضای خانواده سراغ یک خرید سالم برن، یک وعده غذایی رو تهیه بکنن که سالاد فراوون، فیبر فراوون داخلش داره، نهایتا هفته یک بار از رستوران ها، فست فود ها و غذای بیرون استفاده بکنن، قطعا بچه ای هم که توی اون خونه داره بزرگ میشه، دریافت فیبر و سبزیجاتش بیشتر از کسی خواهد بود که دائم به رستوران ها مراجعه میکنه، فست فود استفاده میکنه و یا میبینه که پدر مادرش قندهای ساده، شیرینیجات، سرخ کردنی ها رو دارن بیش از حد استفاده میکنن. ولی بچه ای که تو خانواده بزرگ شده که دائما سبزیجات کنارشه، کنار میز میوه‌شون یه دیسه پر از سبزیجات، کاهو، هویج، خیار، گوجه و هر کرفس، هر سبزی که شما تصور کنین باشه، حتی اگه یه دونه از اونا هم بخوره قطعا کمتر دچار نوسان میشه.
درسته.
معمولا میبینیم افرادی که چاقن در طولانی مدت مثلا 2 تا 3 ساعت گرسنه موندن و بعد از این گرسنگی قطعا میره سراغ این که یک وعده غذایی پرکالری بخوره که سریعا خودشو سیر بکنه. ولی کسی که سبزیجات به صورت شکلهای مختلف، سالادهای خوشمزه، اسموتیهای خوشمزه دم دستش باشه، قطعا خوردن اونا میتونه تا حدودی ولعش رو بگیره و اون نوسان قند رو کنترل بکنه.
این ولع داشتنم یه جور اعتیاد ذهنیه دیگه، توی قند توی ذهن ایجاد میکنه، درسته؟
بله دقیقاً. شما زمانی که به گرسنگی بدنتون دائما با رسوندن قند سالم پاسخ بدین، دیگه اون زنگه کار نمیکنه. واقعا قند خون شما میره بالا و یک فرد دیابتی واقعا گرسنه‌اش میشه و هیچ کسی نسبت به گرسنگی نمیتونه مقاومت کنه. ما همیشه میگیم رژیمای غذایی اشتباهی که این روزها مد شده، نهایتا یک فرد 1 سال اراده کنه اونها رو بگیره، بعد هورمونای بدن شما اصلا طوری تغییر میکنه که فرمان به خوردن میده، کسی اون گرسنگی رو نمیتونه جلوشو بگیره. رژیم موفق رژیمیه که شما دچار گرسنگی نشین. هر 2 ساعت یک بار یک فیبری پروتئینی در دسترس شما باشه که بتونه جلوی اون نوسانه رو بگیره. قند شما نباید افت کنه و نباید بالا بره. اگر تو محدوده نرمال نگهش دارین، هیچ وقت دچار اون ولع و گرسنگی های شدید نمیشین.
خب این محدودیت، این البته محدوده نرمال فکر میکنم باید مثلا زیر عدد 200-250 باشه میلی گرم اگه اشتباه نکنم، ولی این که ما به این نقطه برسیم که دوچار پرداخت هزینه‌های سنگین پزشکی و درمان‌های طولانی مدت
یا اصلا دیابت.
یا اساسا در طبقه بندی بیماران مبتلا به دیابت قرار بگیرن، خیلی وقتا دیگه برگشت ناپذیره. و الان خیلی نقطه سختی در این باره هست که واقعا چطور میشه از این طبقه اومد بیرون. این چگونه میتونه پیشگیری بشه که ما دچار این هزینه های اقتصادی در این شرایطی که همگان همدیگر رو میشناسیم، میدونیم وضعیت جیب ها چگونه است، نشیم واقعا.
ببینیم قطعا زمانی که شاخص های آزمایشگاهی شما تغییر بکنه، دیگه کار از کار گذشته و شما تبدیل به یک فرد دیابتیک شدین که دیگه کاری براتون نمیشه کرد، فقط باید رژیم های کنترلی بگیرین. ولی خب کار مشاوران تغذیه اینه که پیشگیری بکنن از این قضیه و پیشگیریش هم خود فرد. وقتی شما میبینین گرسنگی دارین، دائما در طول روز ضعف میکنین، یا کسانی که میگن ما صبح تا شب نمیرسیم چیزی بخوریم، شب میایم مثلا یه دیسه میوه میخوریم یا فقط شام میخوریم، رژیمای اشتباه بازاری که حالا و خیلی ها دنبالشن، تبلیغات اینستاگرامی، رژیم کتوژنیک، مخصوصا این روزها رژیم فستینگ شده، همه سراغش میرن. اینها میتونه شرایط رو برای شما بدتر بکنه. فقط یه جمله کلیدی بهتون بگم، بدن شما برای زنده موندن هر چقدر بهش قحطی کالری بدین تمام توانش رو میذاره که سوخت و سازتون رو بیاره پایین تا بتونین زنده بمونین. این قانون بقاست. پس قرار دادن بدنتون توی قحطی‌های خیلی زیاد میتونه شرایط رو در طولانی مدت براتون بدتر بکنه. مثلا اینکه اسلیپ میکنن، جراحی‌های لاغری و یا رژیم‌های سخت میگیرن. من میبینم مثلا فرد میاد 30 سالشه، 40 سالشه، دریافت روزانش 700 کالری هم نیست و این فاجعه است. یعنی این فرد دیگه عضله‌ای توی بدنش نذاشته. از ان برای کاهش وزن و یا کنترل دریافتتون نهایتا 300 کالری 500 کالری تغییر تو رژیمتون میتونه کفایت بکنه.
بسیار.
از تمام گروه ها دریافت کنین، هیچ رژیم حذفی رو دنبالش نرید.
ممنونیم ازتون، خیلی متشکرم. امیدوارم حواسمون رو جمع کنیم که هم از اینا رو برای خانواده هم جامعه سربار نکنیم، این پولایی که بعدن میخوایم بدیم برای نمیدونم درمان و آزمایشگاه و اینا، بریم یه سفر با خانواده لذتشو ببریم. متشکرم ازتون
و یه نسل سالم داشته باشیم. ایشالله.
ممنونم و صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدافظ.
این آخریم که حرف دولت بود زدیم.
چیو؟
چون وزیر گردشگری
نه تعطیل نکنیم.
نه دیشب گفتن میخوان
پول باشه بریم سفر. ما نگاهمون اینه.
گفتن که دولت دنبال این هست که مردم یک هفته سفر کنن.
بله ولی با جیب پول، با هوای عالی، ماشین ایمن، جاده‌های فوق‌العاده و حال خوب نهایتا. چه نکته‌ای گفت. ممنون آخه خیرخوا. فردا 6:05 صبح تون سلام می‌کنیم. خدا.
جان من ایران خانه خوبان، گوهر خواهند در آینه دوران،
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران
ما همه آرش تو دمان،
جان جان جان
ماه دل افروز منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران
مهر تو در جان و دل کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
شد. آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ممنونم از اینکه رادیو اقتصاد رو بر روی موج اف ام ردیف 98 کماکان دنبال میکنید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، شماره تلفن 2265-25-25-162 هم همکارانم در روابط عمومی سازمان منتظرن تا نقد و نظرات و پیشنهادات شما رو دریافت بکنن. سپاس از همراهی همه شما. طلوع امروز آغاز تازه‌ای برای تصمیم همه تصمیم‌هایی که میتونه هوشمندانه باشه، اون هم در دنیای اقتصاد. از رادیو اقتصاد با شما هستیم تا همراه